رادیو مناهج، راه نوین دانایی.
امروز میخوام درباره یه ملاقات باهاتون حرف بزنم. ملاقات بین امیرالمومنین و رسول خدا و شکایت امیرالمومنین به پیامبر. کی؟ در سال 40 هجری قمری، یعنی 29 سال بعد از شهادت رسول خدا. پس با من همراه باشید.
الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولایة علی بن ابی طالب
المبدلین یعصوب الدین امام المؤمنین اخو الرسول زوج الفتور امام ابو الحسن امیر المؤمنین علی بن ابی طالب.
سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. تو قسمت‌های قبل به این مرحله رسیدیم که امیرالمومنین با یه دشمنی به نام معاویه طرف بود و معاویه که سستی و تنبلی نیروهای امام رو دیده بود، سعی داشت که امام و نیروهاش رو تضعیف و خسته کنه و قدرتشون رو تحلیل بده. درباره دوران قارات مفصل صحبت کردیم و حملات ایزایی که معاویه داشت به شهرهای تحت تصرف امام علی و صحبتایی که امام علی با کوفیان داشتن و اونها رو دعوت می‌کردن به اینکه قیام کنن و پاشن و با معاویه بجنگن. بعد گفتیم که این کلنجارا و کش و قوسا ادامه پیدا کرد تا اینکه بالاخره امام تونستن بعد از مدت‌ها صحبت با این نیروها یه نیروی قابل توجهی رو جمع کنن تا اینها رو سامان بدن و به جنگ با معاویه بفرستن. خب پس الان ما در مرحله پیش از حمله امام علی به معاویه هستیم. امام حدود 100 هزار نیروی جنگی رو آماده کرده، سازماندهی کرده، در اطراف شهر کوفه نگه داشته تا حمله رو شروع کنه. حالا در چنین لحظه مهم تاریخی چه اتفاقی میفته؟ ما چی تو تاریخ میخونیم؟ در تاریخ میخونیم که چند نفر از باقی مانده های خوارج که از جنگ نهروان جون سالم به در برده بودن تو مکه با هم ملاقات میکنن و تصمیم میگیرن که 3 شخصیت رو به صورت همزمان، یعنی در شب 19 رمضان سال 40 هجری قمری ترور کنن. چرا این 3 نفر رو ترور کنن؟ چون از نگاه اونها هر 3 اینها کافرن و باید کشته بشن. قبلا هم بهشون فرصت توبه داده شده و اینا قبول نکردن و پس باید حالا کشته بشن. خب اینا کیا هستن؟ یکیش معاویه است، حاکم فعلی شام. دومیش امراسه، حاکم فعلی مصر و مشاور ارشد معاویه. و سومی هم علی ابن ابی طالبه که الان تو کوفه است. تصمیم بر این میشه که 3 نفر برن و هر کدوم مسئولیت ترور یکی از اینها رو بر عهده بگیرن. من خیلی به جزئیات ترور معاویه و امراس اشاره نمی کنم. حتی اسم اشخاص رو هم نمیارم. چون اولا دونستن اسمشون فایده‌ای براتون نداره و ثانیا این که در نهج البلاغه مسائل مطرح نشده و چون ما هدفمون اینه که الان تاریخی رو بگیم که در نهج البلاغه بهش اشاره شده، تمرکزمون روی عبارات نهج البلاغه است. اگرم الان درباره این ترور حرف میزنم چون ناگزیرم و باید یه مقدمه خارج از متن نهج البلاغه رو خیلی کوتاه براتون بگم. بر اساس خطبه 70 نهج البلاغه امام علی در اون شب، یعنی در شب 19 رمضان سال 40 هجری قمری، افطار مهمان خونه دخترشون جناب ام کلثوم بودن. بعد از افطار تا سحر مشغول عبادت میشن، ولی نزدیکی‌های سحر یه چند لحظه خوابشون میبره و خب خواب مهمی میبینن. امام برای جناب ام کلثوم تعریف میکنن که من نشسته بودم و مشغول عبادت بودم که کمی خوابم برد. در خواب رسول خدا رو دیدم و بهشون گفتم ای رسول خدا، از امت تو چه تلخی‌هایی که من ندیدم و از لجبازی و دشمنی اونها چه سختی‌هایی که نکشیدم. پیامبر جواب دادن که خب نفرینشون کن. امام هم میفرمایند خدا بهتر از اونها رو به من بده و به جای من شخص بدتری رو بر اونها مسلط کنه. درباره این که امام اینجا میگن یه افراد بدتری رو بر اونها مسلط کن، بعدن در ادامه صحبت میکنیم که همون بنی امیه و در واقع درباره فتنه بنی امیه حرف میزنیم. اما حالا که بحث شهادت امام شد، بذارید به خطبه 62 نهج البلاغه هم اشاره کنم چون عبارت زیبایی داره. امام مدت‌ها قبل‌تر از ضربت خوردنشون درباره شهادتشون اینطوری میگن: خدا تا زمانی که عمرم تمام شود برای من سپری قرار داده تا از من محافظت کند، ولی وقتی عمرم تمام شد این سپر از من دور شده و خودش من را تحویل مرگ میدهد. برای همین در آن روز دیگر نه تیری خطا میرود و نه زخمی خوب میشود. خیلی زیباست. خلاصه امام در اون سحر به مسجد میرن و ابن ملجم مرادی که یکی از بازمانده های جنگ نهروان بوده، با توطئه و کمکی که بعضی از منافقین کوفه به اون داشتن مثل اشعث ابن قیس، با همکاری اونها یه شمشیری میخره، شمشیر رو آغشته به زهر میکنه و بقیه‌اش هم که خودتون میدونید. و چون در نهج البلاغه نیست من نمیخوام خیلی توضیح بدم، اما به جاش میخوام عبارات نهج البلاغه رو براتون بخونم. کدام عبارات؟ قبل از اینکه درباره وضعیت امام بعد از ضربت خوردن و وصیت هایی که امام در لحظات پایانی عمرشون داشتن که در نهج البلاغه اومده صحبت کنم، بذارید یه نمای کلی درباره حکومت امیرالمؤمنین بهتون نشون بدم، نمایی که خود امیرالمؤمنین از حکومت 4 ساله و 9 ماهشون در نهج البلاغه بیان کردن. در خطبه 205 نهج البلاغه وقتی که طلحه و زبیر به امام اعتراض میکنن که چرا ما رو بازی نمیدی و از مشورت ما در حکمرانیت استفاده نمیکنی، امام میفرمایند که روزی که حکومت به من رسید من به کتاب خدا و دستوراتی که برای ما قرار داده و فرمان به اجرای اونها داده نگاه کردم و از اونها پیروی کردم، همچنین به سنت رسول خدا توجه کردم و از اونها هم استفاده کردم. قطعا من در این مسئله، یعنی عمل به کتاب خدا و سنت پیامبر، نیازی به شما و نظرات دیگران نداشتم، چون حکم خدا و رسولش خیلی روشنه. برای همین هم من تا به حال اصلا مسئله‌ای برام پیش نیامده که ندونم و نیاز به مشورت دیگران داشته باشم. ولی خب اگر روزی چنین اتفاقی بیفته از مشورت با شما و دیگران ابایی ندارم. پس در واقع امام میفرمایند که من از روز اول خلافتم یه مبنا و معیاری داشتم که همون کتاب خدا و سنت پیغمبر بوده و اینقدر هم بر این دو منبع احاطه دارم که تا حالا نیاز به مشورت در فهم این دو منبع پیدا نکردم. باز جای دیگه امیرالمومنین در خطبه 159 نهج البلاغه به مردم کوفه میگن که من با شما به خوبی زندگی کردم، در حد توانم از هر طرف شما را محافظت نمودم، شما را از بندهای بردگی و ذلت نجات دادم و از حلقه های ظلم و ستم رها کردم. یعنی هدف امام این نبود که فقط شکم اینا رو سیر کنه، بلکه امام هدف اصلی خودش رو این میدونه که قطار از ریل خارج شده امت اسلامی رو به ریل برگردونه، دوباره معیارهای اسلامی توی گوش امت اسلامی خونده بشه. پس برخلاف خلفای قبلی که دائما بدعت‌های جدیدی ایجاد می‌کردن و بر اساس منافع عده‌ای تصمیم می‌گرفتن، امام هیچ معیار و خط قرمزی به جز قرآن و سنت پیامبر نداشت. برای همین هم در خطبه 87 نهج البلاغه امام می‌فرماید که ای مردم، عذرخواهی کنید از کسی که دلیلی برای مخالفت با او ندارید و اون شخص من هستم. مگر من در میان شما بر اساس ثقل اکبر که قرآن است عمل نکردم و ثقل اصغر یعنی عترت پیامبر را در میان شما باقی نگذاشتم؟ مگر من پرچم ایمان را در میان شما محکم نکردم و حد و مرز حلال و حرام را به شما آموزش ندادم؟ مگر من لباس امنی و آسایش را با عدل خودم به تن شما نکردم؟ خوبی ها را با اعمال و گفتارم در میان شما رواج ندادم و صفات اخلاقی انسانی را به شما نشان ندادم؟ یعنی امام داره میگه شما هیچ دلیلی برای مخالفت با من ندارید، من هر کاری کردم بر اساس قرآن و سنت پیامبر بوده، به قول امروزی ها من برای همه کارام فکت داشتم. حالا اینجا یه سوالی پیش میاد، اگر امیرالمؤمنین این معیارها رو رعایت کردن و بر اساس این معیارها عمل کردن، چرا ما مجموعا در حکومت امیرالمؤمنین دستاوردهای خاصی نمیبینیم؟ عملا میتوانیم بگیم که حکومت امیرالمؤمنین به اهدافی که میخواسته نرسیده. جوابش اینه که چالش اصلی امام از لحظه شروع حکومتش آرامش و آسایش نداشتن برای اجرای حدود الهی بود. لذا ما عملا میبینیم که در حکومت امام علی خیلی از قوانین اسلامی اصلا فرصت بروز و ظهور پیدا نمی کنن. برای همینم امام در خطبه 1 نهج البلاغه میگه که وقتی من بلند شدم و حکومت رو به دست گرفتم، جمعی پیمان شکستند، گروهی از اطاعت من سرکشی کردند و عده‌ای هم از دین خارج شدن. پیمان شکنا که همون ناکسینن، یعنی طلحه و زبیر رو دار و دستشون. اونایی که سرکشی کردن و از دین خارج شدن خوارجن و گروهی هم که دست به ظلم و فساد زدن میشه همون معاویه و تیمش. پس امام میگن من از روزی که حکومت رو به دست گرفتم یه لحظه نذاشتن رو زمین بشینم و کارهایی که باید انجام بدم، دائما درگیر جنگ بودم. باز در خطبه 192 نهج البلاغه میفرمایند که من با پیمان شکنان جنگیدم، با شامیان ظالم و فاسد جهاد کردم و خوارج را خوار و ذلیل نمودم، اما همکنون نیز تنها اندکی از سرکشان و ستمگران باقی ماندند که اگر خداوند اجازه بدهد با حمله دیگری نابودشان خواهم کرد و حکومت حق را در سراسر کشور اسلامی پایدار خواهم نمود. یعنی امام میگه اگر خدا به من فرصت بده و من این لشکر 100,000 نفری رو به سمت شام ببرم، مسئله حل میشه. تا حالا من گیر بودم، الان به اصل فتنه رسیدیم، این رو من انجام بدم تموم میشه. برای همینم باز در حکمت 272 نهج البلاغه امام وعده میدن که اگر من از این همه فتنه و مشکلات به سلامت عبور کنم و اونها رو پشت سر بذارم، تحول ایجاد خواهم کرد و بدعت‌هایی که گذاشته شده را از بین می‌برم. خب پس این نمای کلی حکومت امامه. یعنی امام در نهج البلاغه می‌فرمایند که من از روزی که حکومت رو گرفتم یه سری معیارها داشتم که قرآن و سنت پیامبره، ولی نمی‌ذاشتم من اینها رو اجرا کنم. بعد میگن اگر یه روزی این مشکلات حل بشه، خواهید دید که من چه تحولی ایجاد میکنم. اما حالا بیایم به لحظات پایانی عمر امام. امام در لحظات پایانی عمرشون یه سری وصیت‌ها دارن. یه بخشی از این وصیت‌ها که در واقع خطاب به همه مردمه در نامه 23 نهج البلاغه اومده. امام در این نامه میفرمایند که سفارش من به شما اینه که چیزی رو شریک خدا قرار ندید و سنت پیامبر رو هم تباه نکنید، که این دوتا ستون دین و چراغ اون هستن و تا زمانی که از اونها محافظت کنید هیچ وقت سرزنش نمیشید. بعد یه جمله زیبایی دارن خطاب به مردم. میگن من دیروز همراهتان بودم، امروز مایه عبرت شما هستم و فردا هم از شما جدا خواهم شد. پس اگر زنده ماندم خودم اختیار خونم را دارم و میتوانم قاتلم را قصاص یا عفو کنم، و اگر از دنیا رفتم به قراری که از روز اول زندگی با مرگ گذاشته بودم عمل کردم، زیرا که مرگ محل قرار و ملاقات من است. همچنین اگر من از دنیا نروم و ضاربم را ببخشم، به این وسیله به خدا نزدیکتر خواهم شد، و اگر از دنیا بروم و شما قاتلم را ببخشید، ثواب و کار نیکی در کارنامه اعمالتان ثبت می شود. پس او را ببخشید. آیا دوست ندارید خدا هم شما را بیامرزد؟ به خدا قسم من تا به حال هیچ وقت از مشاهده ناگهانی نشانه های مرگ ناراحت نشدم و هرگز آنها را مسئله بدی ندانستم، بلکه من مثل جستجوگری هستم که در تاریکی شب به دنبال آب است و ناگهان در اوج ناامیدی و تاریکی آن را پیدا می کند، یا مثل کسی که گم شده اش را بیابد. پس من از ملاقات با مرگ خوشحال می شوم، زیرا معتقد به این واقعیتم که آنچه در نزد خداست برای خوبان بهتر است. این عبارات زیبا وصیت هایی که امام خطاب به عامه مردم داشتند. ولی حالا تو نهج البلاغه بعضی از وصیت هایی که امام به صورت خاص به امام حسن و امام حسین داشتن هم اومده. ولی اینجا یه سوالی پیش میاد. امام تو این عباراتی که من براتون خوندم میگن که اگر من از دنیا رفتم ابن ملجم رو ببخشید، و این خب اوج مهربانی امیرالمومنینه. ولی خب ما میدونیم که ابن ملجم قصاص شد. حالا سوال اینه چرا با اینکه امام گفتن که ابن ملجم رو قصاص نکنید، امام حسن و امام حسین ابن ملجم رو قصاص کردن؟ جواب اینه، وقتی تاریخ رو میخونیم میبینیم که بعد از شهادت امیرالمومنین جامعه کوفه خیلی ملتهب شد و واکنش های تندی مردم کوفه نسبت به ابن ملجم داشتن و کلا به هم ریخته بودن. بنابراین اگر ابن ملجم آزاد میشد، کاملا بخشیده میشد، خب مردم میریختن تیکه تیکش میکردن. اگرم در زندان حبس میشد، باز مردم حمله میکردن و ابن ملجم رو میکشتن. بنابراین به خاطر آرامش جامعه اون زمان، به خاطر اینکه این خشم ها بخوابه، به خاطر اینکه این هیجانات بخوابه، امام حسن و امام حسین مجبور میشن برخلاف وصیت امیرالمومنین ابن ملجم رو قصاص کنن. و البته شما میدونید این قصاص هم یه قصاص کاملا عادلانه بوده، چون امیرالمومنین به این عدالت هم تاکید داشتن. و اصلا جالبه که امام در نامه 47 نهج البلاغه به فرزندان عبدالمطلب میگن که اگر من کشته شدم دست به کشتار نزنید، افراد زیادی رو نکشید، تهش ابن ملجم رو قصاص کنید، اونم به همون مقداری که به من ضربه زده. امام میفرمایند ای فرزندان عبدالمطلب، نکند که پس از من دستتان آغشته به خون مسلمانان شود و دلیل این کارتان هم این باشد که بگویید امیرالمومنین کشته شده است. حواستان باشد که بجز قاتل من کس دیگری قصاص نشود. پس خوب دقت کنید که اگر من به خاطر ضربه او کشته شدم، فقط یک ضربه به او بزنید و به دست و پا و بقیه اعضا کاری نداشته باشید، زیرا من از رسول خدا شنیدم که فرمود دوری کنید از بریدن اعضای بدن مرده، حتی اگر سگ دیوانه باشد. پس انگاری امام از یه طرف میگن قصاص نکنید، بعد در یک جای دیگری میگن قصاص کنید. احتمال زیاد این که امام در اونجا میگن قصاص کنید به خاطر اون شناختی که از جامعه کوفه داشتن. میل قلبی امام این بوده که قصاص نشه، اما شرایط به گونه ایست که امام حسن و امام حسین مجبور به قصاص میشن و لذا امام برای قصاص هم توصیه هایی میکنن. خب این از لحظات پایانی امام. اما گفتیم که امام در اون رویای صادقه‌ای که قبل از ضربت خوردنشون دیدن، پیغمبر بهشون میگن که مردم رو نفرین کن، و امام هم دعا میکنن که کسانی بدتر از من بر اونها مسلط بشه. خب در تاریخ معلومه که این افراد بنی امیه و در رأس اونها معاویه است. در نهج البلاغه ما پیشگویی‌های مختلفی از آینده داریم که یکیش همین پیشگویی درباره فتنه بنی امیه است، که اصلا وقتی بنی امیه بیاد چه اتفاق میفته، و خب امام علی خیلی مفصل این رو پیشگویی میکنن و توضیح میدن و حوادث بعد از شهادت خودشون که با روی کار اومدن بنی امیه اتفاق میفته رو توضیح میدن. همچنین امام درباره حکومت مروانیان هم صحبت دارن در نهج البلاغه و اونجا رو هم پیشگویی کردن. درباره آینده شهر کوفه که قبلا بهش اشاره کردیم تو قسمت‌های قبلی، درباره آینده شهر بصره، عاقبت کار خوارج، اینها رو همش امام در نهج البلاغه پیشگویی دربارش دارن. و همچنین درباره آخرالزمان و حالات مردم در آخرالزمان و ظهور حضرت حجت هم در نهج البلاغه ما مطالبی داریم که این پیشگویی ها هست. در قسمت آینده که آخرین قسمت این پادکست هست، میخوایم درباره این پیشگویی ها حرف بزنیم. اینکه امام آینده بعد از خودش رو چگونه در نهج البلاغه ترسیم کرده. پس به بحث شهادت امام علی همین مقدار اکتفا میکنیم، چون بیشتر از این هم در نهج البلاغه نیامده و ما هم هدفمون بیان عبارات نهج البلاغه و دیدن تاریخ از نگاه نهج البلاغه است. پس به همین مقدار اکتفا میکنیم و انشاءالله در قسمت آینده درباره آینده هولناک بعد از شهادت امیرالمومنین صحبت میکنیم که آدم رو یاد اون جمله میندازه که میگه این شما و این وحشت دنیایی بدون علی. واقعا هم همینه. بعد از شهادت امیرالمومنین نه کوفیان، نه بصره، نه شهرهای دیگه عراق و نه حتی شامیان روی خوش ندیدن و اتفاقات ناگواری براشون افتاد که امیرالمومنین گوشه ای از اونها رو در نهج البلاغه ذکر کردن که انشاءالله در قسمت آینده دربارش صحبت میکنیم. شما میتونید برای مطالعه بیشتر حوادث این قسمت به خطبه های 1، 62، 87، 70، 159، 192 و 205 و نیز نامه های 23، 47 و 74 نهج البلاغه مراجعه کنید یا فصل دنیای پس از من کتاب نهج البلاغه جوانان رو مطالعه بفرمایید. راستی رادیو مناهش تا حالا بیش از 170 قسمت پادکست در موضوعات مختلف مثل تاریخ جهان، تاریخ اسلام و تاریخ ایران تولید کرده که با جستجوی رادیو مناهش در گوگل، کتس باکس یا ایتاب همشون میتونید دسترسی پیدا کنید. اگه از این پادکست خوشتون اومده، برای تولیدات بیشتر و بهتر از رادیو مناهش حمایت مالی کنید. برای حمایت مالی هم میتونید به سایت رادیو مناهش .ir مراجعه کنید. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
رادیو مناهج، راه نوین دانایی. مناهج.ir